بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، جمعه بسیار خوبی برای شما آرزو می کنم. خوشحالم که همراه ما و برنامه های ما هستید در این اولین روز از آخرین ماه پاییز سال 1381، یکم آذر ماه، روزی که برابر است با 22 روز از ماه نوامبر سال 2002 میلادی. امروز من اردوان نیکنام میزبانتان هستم با جنگی 3 ساعته با مطالبی شنیدنی و متنوع درباره مهمترین تحولات ایران و جهان و همینطور با گزارش‌هایی از دنیای ورزش، دانش، فرهنگ و هنر. با ما باشید. در ایران، رهبر جمهوری اسلامی بدون اشاره به حکم اعدام هاشم آقاجری آن را بهانه‌ای برای اخلال به گفته او دشمن در کار دانشگاه‌ها خواند. در همین حال تحرکات نیروهای دستراستی جمهوری اسلامی برای قدرت نمایی در برابر دانشجویان معترض و هواداران اصلاحات افزایش یافت. در سالگرد قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری به دست ماموران وقت وزارت اطلاعات در سال 1377 افراد موسوم به حزب الله به یک گرد همایی در تهران حمله کردند. امروز پراگ پایتخت جمهوری چک میزبان دومین و آخرین روز از نشست سران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو و کشورهای امضا کننده پیمان همکاری است. رئیس جمهوری آمریکا پس از شرکت در نشست ناتو راهی سن پترزبورگ شد تا با همتای روسش دیدار و گفتگو کند. مراسم گزینش ملکه زیبایی جهان فاجعه آفرید. در نیجریه بیش از 100 تن در درگیری میان موافقان و مخالفان برگزاری این مراسم کشته شدند. اما مانند هر روز افسوده بر گزارش‌های ایران و جهان، خبرهای ورزشی به آگاهی شما خواهد رسید. از اینترنت و کتاب برایتان می‌گوییم، به دنیای دانش و پزشکی می‌رویم و از فرهنگ و هنر خبر می‌گیریم. همه اینها در رادیو آزادی. رادیو آزادی گوش میکنید. با سلام، من بهمن باستانی اخبار را از رادیو آزادی به آگاهی شما میرسانم. در برنامه 3 ساعته امروز هم به روال معمول 6 بخش اخبار خواهیم داشت که هر نیم ساعت تازه ترین خبرها به آگاهی شما خواهد رسید. در این بخش نخست خبر از شما تقاضا میکنم به عناوین خبرها توجه فرمایید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران به دانشجویان هشدار داد که به گفته او موج اقتدار مردمی آنان را در خود حل خواهد کرد. فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران در خطبه‌های پیش از نماز جمعه امروز تهران بر آمادگی نیروهای بسیج در اجرای فرمان رهبر جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتراضات دانشجویی و حفظ امنیت تأکید کرد. آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری دانشجویان معترض را رقصندگان به ساز آمریکا و مست شدگان از دلارهای آمریکا خواند. گرهارد شرودر صدراعظم آلمان در اجلاس سران ناتو در پراگ بر مخالفت کشورش با هر گونه شرکت در اقدام نظامی علیه عراق به رهبری آمریکا تأکید کرد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در جریان عزیمت از پراگ به سن پترزبورگ اظهار داشت به روسیه می‌رود تا به ولادیمیر پوتین اطمینان دهد که پذیرش عضویت 7 کشور بلوک سوسیالیستی سابق به ناتو در جهت منافع روسیه است. در عربستان سعودی یک پلیس کویتی به اتهام ترور 2 سرباز آمریکایی در کویت بازداشت شد. تانک‌های اسرائیل امروز شهر بیت لحم در کرانه باختری رود اردن را به اشغال خود درآوردند و ارتش اسرائیل در این شهر اعلام حکومت نظامی کرد. در کشمیر عملیات مسلحانه افراد مسلح مسلمان به یک پایگاه نظامی 15 کشته و زخمی به جا گذاشت و در حرکت اعتراضی عده‌ای از مسلمانان نیجریه علیه مراسم انتخاب ملکه زیبایی جهان در این کشور که 2 هفته دیگر برگزار می‌شود 10 نفر کشته شدند. این بود عناوین تازه‌ترین خبرها تا این ساعت از رادیو آزادی. از شما دعوت می‌کنم به مشروح خبرها 24 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید. سران پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که در پراگ در پایتخت جمهوری چک گرد هم آمده اند پس از توافق درباره گسترش مرزهای این پیمان تا اعماق بلوک شرق سابق امروز دست یاری به سوی روسیه و کشورهای آسیای مرکزی دراز کردند، کشورهایی که به جنگ آمریکا در افغانستان کمک کرده بودند. ناتو جمهوری‌های پیشین اتحاد شوروی را که در شمال ایران، افغانستان و پاکستان قرار دارند، همپیمانانی بالقوه در مبارزه با تروریسم می‌بیند. جورج رابرتسون دبیر کل ناتو امروز به سران کشورهای عضو این پیمان گفت: باید به فراسوی نقش سنتی ناتو بنگریم. به گفته آقای رابرتسون 27 عضو شورای همکاری اروپا اطلس تعهد خود را به مبارزه با تروریسم در بالاترین سطح اعلام کردند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز پس از ترک پراگ به سوی سنت پترزبورگ رفت تا با همتای روسش ولادیمیر پوتین از جمله درباره گسترش مرزهای ناتو گفتگو کند. خبرنگار رادیو آزادی امروز هم در محل برگزاری نشست ناتو است و تازه ترین گزارش های مربوط به این نشست را در ادامه همین برنامه حدود 1:30 دیگر از او خواهیم شنید. اما نخست گزارش های مربوط به تحولات ایران. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مراسم نماز جمعه امروز تهران بدون اشاره به حکم اعدام هاشم آقاجری استاد دانشگاه آن را بهانه ای برای اخلال دشمن در کار دانشگاه ها خواند. وی اعتراض های اخیر دانشجویان را به عوامل به گفته او دشمن یا فریب خوردگان نسبت داد. سیاوش اردلان گزارش می دهد.
بیشترین کلمه‌ای که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی امروز خود به کار برد واژه دشمن بود، واژه‌ای که مبنای تحلیل‌های او درباره شرایط تنش‌آلود روزهای گذشته در ایران بود، شرایطی که با خبر صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه آغاز شد. آیت الله خامنه‌ای بدون اشاره به این حکم و دستور او به قوه قضاییه برای تجدید نظر در حکم، آن را بهانه دشمن برای ایجاد آشوب دانست. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد نزدیک به 10,000 نفر در محل سخنرانی آیت الله خامنه‌ای حضور داشتند و 200,000 نفر دیگر از طریق بلندگو به سخنرانی او گوش می‌کردند. این جمعیت نشانی بود از قدرت حامیان حکومت در برابر دانشجویان اصلاح طلبی که در هفته گذشته با اعتراض‌های خود و تحصن‌ها و تجمعات مداوم برخی کلاس‌های درس را به تعطیلی کشاندند. در واکنش به این رویدادها آیت الله خامنه ای اظهار داشت هیچ گونه وقفه‌ای نباید در کار دانشگاه‌ها پیش بیاید.
ملت امروز احتیاج دارد به وحدت کلمه، عدم وقفه در همه کارهای سازنده، به خصوص کارهای علمی. امروز روز کار برای ملت ما، روز این نیست که بنشینند و بازتاب امواج دشمنی‌های دشمن را در اینجا تماشا کنند و به هم حواله بدن. خیلی بایستی هوشیار باشه.
آیت الله خامنه‌ای باز بدون ذکر نام از ناآرامی‌های دانشجویی 3 پیش یاد کرد و آن را تحریک احساسات جمعی توسط مفسدین نامید و یادآوری کرد آن قائله را ملت توانست ختم کند. آیت الله خامنه‌ای وعده داد این بار هم به گفته او امواج مردم این مسائل را در خود حل خواهد کرد. در جریان نارامی‌های 3 سال پیش دانشجویی در ایران، آیت الله خامنه‌ای به هواداران خود توصیه کرده بود اگر مخالفانش عکس او را هم پاره کردند باید سکوت کرد. آیت الله خامنه‌ای هفته پیش برای جلوگیری از بالا گرفتن اعتراض‌ها دستور داد قوه قضاییه در حکم اعدام هاشم آقاجری تجدید نظر کند. رهبری امروز بدون اعلام حمایتی صریح از قوه قضاییه تمرکز خود را بر روی وابسته قلمداد کردن دانشجویان به دشمنان خارجی گذاشت. طرفداران آیت الله خامنه‌ای در روزهای گذشته در قالب نیروهای بسیجی، بسیج دانشجویی و همچنین جریانات موسوم به لباس شخصی تحرک زیادی را برای مختل کردن روند اعتراضات اصلاح طلبانه آغاز کردند. از جمله تلاش برای برهم زدن جلسه سخنرانی یک چهره اصلاح طلب علیرضا علوی تبار شب گذشته در کرج، درگیر شدن امروز آنها با شماری از معترضین در شیراز و همچنین مجادله اندک با کسانی که برای مراسم بزرگداشت فروهرها امروز در تهران گرد هم آمده بودند. در روزهای آینده قرار است آنچه نمایش اقتدار بسیج نام گرفته در تهران و سایر شهرهای ایران صورت پذیرد.
همچنان که در گزارش سیاوش اردلان شنیدیم، روزهای اخیر شاهد تحرکات نیروهای دست راستی و شبه نظامی در برابر دانشجویان معترض و هواداران اصلاحات بود. گزارشی را میشنویم در این باره از جمشید زند.
پرسشی که این روزها در محافل سیاسی و دانشجوی ایران مطرح شده است، چگونگی برخورد نیروی بسیج، لباس شخصی ها و نیروی انتظامی با دانشجویان است. در پی حمله بسیج دانشجویی و افراد موسوم به لباس شخصی به دانشجویان در اهواز، شیراز، یاسوج و تهران و نیز ضرب و شتم نماینده اهواز و 2 تن از همراهان او در فرودگاه اهواز، نگرانی از درگیری بین دانشجویان و نیروی بسیج دانشجویی و لباس شخصی ها بیشتر شده است. عبدالله مومنی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت منتخبان علامه این نگرانی محافل دانشجویی را چنین بیان می‌کند.
ما احساس می‌کنیم که خط برخورد با جنبش دانشجویی از طرف اقتدارگرایان خیلی جدی شده و احتمال این داره که در روزهای آینده خلاصه برخورد جدی با جنبش دانشجویی انجام بدن، ولی در این حال ما تا زمانی که بتونیم و در دانشگاه حضور داشته باشیم و دستان ما رو نبندن و زنجیر نکنن، حتماً در دست از جنبش آزادی خواهی و اصلاحگری مردم ایران از تمام توان خودمون استفاده خواهیم کرد و در مقابل محافل خشونت و استبداد ایستادگی خواهیم نمود.
محسن آرمین عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم روز گذشته با اشاره به اینکه آقای خامنه ای رئیس جمهور، دولت و مجلس با حکم اعدام هاشم آقاجری مخالفند گفت جای سوال است که وقتی مقامات و جناح‌های رسمی کشور با حکم اعدام آقاجری مخالف و به نحوی آن را محکوم کردند، این جماعت که در فرودگاه نماینده مردم را کتک می‌زنند، در دانشگاه‌ها دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و به ساختمان وزارت علوم می‌ریزند، چه کسانی هستند؟ محسن آرمین معتقد است همان اراده‌ای که پشت قتل‌های زنجیره‌ای بود و فاجعه کوی دانشگاه را به وجود آورد، حامی این افراد است. و در حالی که موسوی لاری وزیر کشور میگوید تجمعات دانشجویی در داخل دانشگاه‌ها هیچ ربطی به دستگاه‌های دیگر ندارد و مسئولیت تجمعات داخل دانشگاه با هیئت نظارت است، هیئت نظارتی که متشکل از نماینده وزیر علوم، رئیس دانشگاه و نماینده رهبری است، حمیدرضا ترقی عضو رهبری مؤتلفه اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان میگوید عواملی از وزارت کشور و وزارت علوم در جهت زمینه‌سازی و کمک به تحرکات اخیر جمعی از دانشجویان نقش جدی ایفا می‌کنند. او در ادامه با اشاره به اینکه عوامل مرموزی در دانشگاه‌ها نفوذ کرده‌اند تا تجمعات را به ضد نظام و ضد اسلام تبدیل کنند، می‌افزاید مردم ابتدا منتظرند که دستگاه‌های قضایی و امنیتی با این افراد برخورد کنند و در غیر این صورت ممکن است مسئله از کنترل خارج شود. در چند روز اخیر هم عده‌ای از محافظه‌کاران خواستار قاطعیت عمل نیروی انتظامی در برخورد با دانشجویان شدند. عبدالله مومنی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت منتخبان علامه درباره عملکرد نیروی انتظامی در 1-2 هفته اخیر میگوید:
حال من معتقدم که نیروی انتظامی لباس وجیهی بر تن کرده و آقای سردار طلایی و دیگر اعضای نیروی انتظامی نوع برخوردهای ظاهرا محترمانه ای دارند، ولی در این حال زمانی که به اصطلاح همون گروه فشار ارادش بر به هم زدن تجمعات و ایجاد فضایی برای ضرب و شتم دانشجویان هست، ما شاهد برخورد جدی از طرف نیروهای انتظامی نه تنها نبودیم بلکه بعدا همراهیهای سر گرفته. از این رو من معتقدم که با توجه به گزارشاتی که ما در سطح دانشگاه‌های سراسر کشورمون داشتیم، نیروی انتظامی با همراه لباس شخصی ها وارد عمل شدن و برخی از دوستان دانشجو ما رو در شهرهای مختلف کتک زدن. تا شد جایی که ما شاهد بودیم نماینده شهر اهواز در مقابل چشمان نیروی انتظامی و اعضای پلیس کتک خوردن و ما بسیار شاهد نبودیم که نیروی انتظامی یه برخورد جدی با اینا داشته باشه.
اما همزمان با ادعای حمیدرضا ترقی مبنی بر این که ممکن است صبر مردم لبریز شده و به خیابان‌ها بریزند، روزنامه کیهان در همزبانی با او در یادداشت روز خود می‌نویسد چاره کار پالایش وزارت علوم و مراکز دانشگاهی از حضور ستون پنجم دشمن، افراد بدسابقه و حتی خودی‌های بی‌عرضه و بی‌کفایت است. زیرا به نوشته کیهان، نامه وزیر علوم و فناوری به رئیس جمهور نه درخواست چاره‌جویی بلکه دعوت دانشجویان به تجمع و اختشاش و اعلام حمایت دولت از تجمعات اعتراضی بود. این در حالی است که برخی محافل مطبوعاتی و سایت‌های اینترنتی خبر از برگزاری جلسه‌ای بین نمایندگان وزارت علوم و اعضای دفتر تحکیم وحدت دادند. عبدالله مومنی ضمن تکذیب این خبر و رد اظهارات غلامرضا ظریفیان معاون دانشجوی وزارت علوم مبنی بر این که هیچ تجمع دانشجویی با عنوان اعتراض به حکم آقا جری برگزار نخواهد شد میگوید
دفتر تحکیم وحدت و اعضای اون در طول دو هفته گذشته هیچ گونه جلسه با مقامات مسئول در وزارت علوم نداشتند و به صراحت میگویم هیچ گونه توافقی در مورد عدم برگزاری برنامه ها با مسئول وزارت علوم نیز صورت نگرفته. در این حال که ما شاهد بودیم در روز چهارشنبه با فشارها و اعمال نظرهایی که شد مانع از برگزاری برنامه قانونی ما در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و در برخی از دانشگاه های سراسر کشور شدند.
آقای مومنی با اشاره به اینکه فعالیت های اعتراضی دانشجویان ادامه پیدا خواهد کرد می افزاید
من فکر می کنم که متاسفانه مسئولین دچار یک توهمی شدند و با توجه به شایعاتی که در مورد دخالت مسئول وزارت علوم و مدیران میانی وزارت علوم در تجمعات و برنامه های جریان دانشجویی بوده و این از طرف مثلا روزنامه افراطی عصر مطرح می شده، من فکر می کنم این گونه اقدام های نابخردانه مدیران وزارت علوم در اعلام پایان تجمعات دانشجویی خود به این شایعه دامن میزنه که انگار جریان دانشجویی با اعلام موضوع از طرف مسئول وزارت علوم برنامه های خودش را شروع کرده و با اعلان پایان تجمعات و اعتراضات برنامه های خودش رو به پایان میرسونه، در صورتی که نه اعلان و نه پایان برنامه ها به وزارت علوم ربط داشته و نه مسئول وزارت علوم در شأن و جایگاهی هستن که در مورد جریان دانشجویی تصمیم گیری و تصمیم سازی کنن. ما معتقد هستیم که جریان دانشجویی به حسب احساس وظیفه و تکلیف در این مقطع وارد شد و الحمدلله تحرک خوبی هم داشت و قطعا به این تحرکات خودمون هم ادامه خواهیم داد و حرف مسئولان وزارت علوم و دیگر مسئولان کشوری پیرامون ممانعت از برگزاری تجمعات قانونی تا زمانی که جنبش دانشجویی بتواند از تمام پتانسیل خودش استفاده میکنه و برنامه خودش رو برگزار میکنه و حرف مسئولین و به اصطلاح مدیران وزارت علوم هیچ گونه تأثیری در روند تصمیم گیری های دفتر تحکیم وحدت نداره، مگر اینکه به طور جدی مانع بشه که اون هم ما اعتراضات خودمون رو به روش ها به شکل های متفاوت دیگه اعلام خواهیم کرد.
شما اشاره کردین که برای 16 برنامه وسیع در نظر گرفتین، آیا درخواست مجوز کردین و این مجوز صادر شده؟
ما پیگیر هستیم که برای این هفته، یعنی با توجه به اینکه حدود دو هفته تا 16 آذر فرصت باقی است، ما از فردا و پس فردا پیگیر مجوز برای این برنامه میشیم و امیدواریم که مسئولین امر این بار نیز به دلال واهی با برنامه ما مخالفت نکنن و اگر نیز مخالفت بپذیره ما قطعا جایگزین اون رو خواهیم داشت و به بسیار روش‌های مختلف اعتراض خودمون رو به گوش خلاصه تمام آزادی‌خواهان جهان خواهیم رسوند.
اما در حالی که حرکت‌های اعتراضی دانشجویان به صدور حکم اعدام هاشم آقاجری ادامه دارد، صالح نیکبخت وکیل هاشم آقاجری روز گذشته اعلام کرد که حداقل تا 20 روز آینده پرونده موکلش به تهران منتقل نخواهد شد. او با اشاره به ملاقات خود با رئیس کل دادگستری همدان گفت که تا سپری شدن فرصت قانونی برای تجدید نظرخواهی پرونده در همدان خواهد ماند. تا کنون آقای آقاجری در تصمیم خود برای عدم درخواست تجدید نظر در حکم صادره راسخ مانده است.
با ادامه گردهمایی‌های اعتراضی دانشجویان در هفته گذشته، جناح راست اندکندک تهدید به استفاده از نیروهای شبه نظامی را آغاز کرد و در مواردی کار به برخورد با دانشجویان کشید. امروز هم خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که در مراسم سالگرد قتل‌های داریوش فروهر و پروانه اسکندری در تهران، حمله افراد موسوم به حزب الله به شرکت کنندگان در این مراسم انجام شد. اما مراسمی که طرفداران اصلاحات توانستند آن را بدون درگیری به پایان ببرند، مراسم افطاری بود که در دانشگاه امیرکبیر تهران برگزار شد. جمعی از چهره‌های شاخص اصلاح طلب که هم افراد درون حاکمیت و هم بیرون از آن را شامل می‌شد، گرد هم آمدند و دیدگاه‌های خود را در این جمع بیان کردند. اما به رغم همصدایی آنان در مخالفت با وضع موجود، میزان و شکل مخالفت‌ها متفاوت بود که این باعث مجادلاتی شد. همکارم سیاوش اردلان با نگاهی به وبلاگ رنگین کمان درباره این مراسم گزارش می‌دهد.
جمعی از چهره‌های شاخص طرفدار اصلاحات جلسه ای را شب گذشته برای دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر برگزار کردند. این چهره‌ها هم شامل اصلاح طلبانی می‌شدند که در درون حاکمیت قرار دارند و هم اصلاح طلبانی که بیرون از حاکمیت هستند و به تعبیری نقش اپوزیسیون را بازی می‌کنند. همین دوگانگی مجادله‌ای را بین شخصیت‌های این دو طیف موجب شد. مجادله از آنجا آغاز کرد که چهره‌های اصلاح طلب بیرون از حاکمیت از نهادها و روش‌های اصلاح طلبان حکومتی انتقاد کردند. فریبرز رئیس‌دانه از اساتید طرفدار اصلاحات گفت: من از این انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌ها ناامید شدم و اینها برای کارایی داشتن باید پسوند اسلامی را بردارند. میثم سعیدی از نمایندگان دوم خردادی مجلس که خود قبلا عضو انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌ها بود، متقابلا از آقای رئیس‌دانه انتقاد کرد که چرا او به عنوان یک عضو کانون نویسندگان ایران بیانیه را راجع به آقاجری نداده است و همچنین گفت پسوند اسلامی را این اشتباه است که از روی دانشگاه‌ها برداریم و ای آقایی که این حرفا را می‌زنی، تو امروز این حرفا را می‌زنی و فردا دانشجویان باید هزینه‌اش را بدهند. همچنین قبل از آنکه نوبت سخنرانی به احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار اصلاح طلب برسد، میثم سعیدی از او به عنوان برانداز قانونی یاد کرد. آقای زیدآبادی هم جواب داد: اصلاح طلبان حکومت چون به نفعشان نیست، گاهی مانع پیشرفت اصلاحات می شوند. همسو با همین گفته، حبیب الله پیمان از رهبران ملی مذهبی نیز اصلاح طلبان حکومتی مثل نمایندگان مجلس را به خاطر اینکه دانشجویان را وابسته به خود قلمداد می کنند به باد انتقاد گرفت. اما سب و این اختلاف نظرها مجموعاً شخصیت‌های اصلاح طلبی که شب گذشته حضور به هم رسانده بودند، هر کدام از زاویه نگاه خود به وضعیت کشور و گذشته حرکت اصلاحی در ایران پرداختند. مثلا برخی با لحنی بسیار ملایم و برخی با لحنی بسیار تون موضوعها را مورد تحلیل قرار دادند، مثل فریبرز رئیس‌دانه که گفت: قدرتی است که 24 سال از مملکت را به این روز درآورده و من این قدرت را به چالش می‌کشم. تقی رحمانی از فعالین ملی مذهبی اظهار نظر کرد که جنبش دانشجویی و اصلاح طلبان ایران با توده مردم ارتباط ندارند. سعید حجاریان از مشاوران رئیس جمهور که به خاطر حادثه سوء قصد به جانش نیمه فلج شده، ترجیح داد یاد قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای را گرامی بدارد. آقای حجاریان در میان گفته‌های خود به گریه افتاد. در اینجا نوبت به سخنرانی خانواده ناصر زرافشان، وکیل پرونده قتل‌های زنجیره‌ای رسید. آقای زرافشان به خاطر فعالیت و وکالتش در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به 5 سال زندان محکوم شده است. او در مراسم حضور نداشت، ولی دخترش از طرف او راجع به پدر خود صحبت کرد. دوستان یک زندانی سیاسی دیگر در این مراسم نیز از او یاد کردند. یک نماینده مجلس که همکار عباس عبدی، عضو حزب مشارکت است، گفت: از زمانی که عبدی بازداشت شده، به رغم تلاش‌های ما همه راه‌ها بسته است و نتوانستیم با این عزیزان ارتباط برقرار کنیم. یکی از فعالین دانشجویی نیز سخنرانی تندی را علیه برخورد حکومت با دانشگاه داشت و گفت: با حکمی که برای آقاجری صادر شده، باید در دانشگاه ها را بست و نبودن دانشگاه ها از بودنش بهتر است. ما دیگر نمیتوانیم به آن آقایی که 4 متر پارچه دور سرش بسته است اعتماد کنیم. این مراسم بدون درگیری پایان یافت و فرصتی را برای دانشجویان حاضر نیز فراهم کرد تا با شخصیت های طرفدار اصلاحات شخصا گفتگو کنند. این مراسم همه ساله در دانشگاه امیرکبیر برگزار می شود.
گزارشی بود از مراسم افطار در دانشگاه امیرکبیر تهران با شرکت طرفداران اصلاحات از طیف‌های گوناگون. به رادیو آزادی گوش می کنید. امروز سالگرد قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری به دست ماموران وقت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در سال 1377 است. به این مناسبت در تهران مراسمی برگزار شده که در ادامه برنامه‌های امروز رادیو آزادی درباره آن گزارشی خواهیم داشت. اما اکنون با هم گوش می‌کنیم به ترانه‌ای با نام آهوی وحشی، غزلی از حافظ با صدای فرامرز اصلانی.
آیدت آب روان پیش، مدد بخشش زاده دیده خیش.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بهمن باستانی تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی به آگاهی شما میرسانم. دومین روز اجلاس سران ناتو در پراگ امروز با حضور سران 46 کشور همکار ناتو از اروپا و آسیای مرکزی برگزار شد. جورج رابرتسون دبیر کل ناتو با اعلام تروریسم به عنوان موضوع دومین روز اجلاس ناتو اظهار داشت کشورهایی که قرارداد همکاری و شراکت با ناتو را امضا کردند باید راه‌های تازه‌ای را برای مبارزه با تروریسم جستجو کنند. همچنین جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا که از پراگ عازم سن پترزبورگ بود به خبرنگاران گفت به روسیه می رود تا به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور و دوست ناتو اطمینان دهد که عضویت 7 کشور بلوک سوسیالیستی سابق در ناتو در جهت منافع روسیه است. روز گذشته عضویت لاتویا، استونی، لیتوانی، سلوونی، سلوواکی، بلغارستان و رومانی در ناتو رسما در اجلاس پراگ اعلام شد. گرهارد شرودر صدراعظم آلمان در دومین روز اجلاس سران ناتو در پراگ بر مخالفت کشورش با هر گونه شرکت در اقدام نظامی علیه عراق به رهبری آمریکا تأکید کرد. شرودر در این حال افزود که آمریکا میتواند در جریان حمله نظامی به عراق از پایگاه‌های نظامی خود در آلمان استفاده کند. صدراعظم آلمان همچنین بدون اشاره به جزئیات گفت آمریکا پیشنهادهای دیگری هم در پیوند با بحران عراق به آلمان ارائه کرده که دولت آلمان در حال بررسی این پیشنهاد هاست. یک پلیس کویتی در عربستان سعودی بازداشت شد. کویتی مذکور به ترور دو سرباز آمریکایی در کویت متهم است. مسئولان امنیتی عربستان گفتند که مقدمات استرداد فرد بازداشت شده به کویت را فراهم کردند. دو سرباز آمریکایی مذکور روز گذشته در حالی که در یک خودرو نظامی در جنوب کویت در حرکت بودند، هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند و به شدت زخمی شدند. ماه گذشته نیز شماری از تفنگداران آمریکا در یک اردوگاه تمرینات نظامی در کویت هدف حمله مسلحانه دو کویتی قرار گرفتند که در اثر آن حادثه یک نفر کشته و یک تن دیگر زخمی شد. در بریتانیا تظاهرات سراسری ماموران آتش نشانی از بامداد امروز بار دیگر آغاز شده است. دبیر کل اتحادیه ماموران آتش نشانی بریتانیا امروز دولت تونی بلر را به سوق دادن اعتراضات این اتحادیه به هرچه عمیق‌تر شدن و گسترش بیشتر متهم کرد. او گفت علی‌رغم تبلیغات رسمی دولتی، مذاکرات روز گذشته در لحظات آخر به دلیل مخالفت دولت با خواستهای اتحادیه سراسری ماموران آتش نشانی بریتانیا شکست خورد و اعتصاب این ماموران ادامه دارد. هفته گذشته 48 ساعت اعتصاب سراسری ماموران آتش نشانی بریتانیا که در 25 سال گذشته در این کشور بی سابقه بود، بخش‌های خدمات این کشور را فلج کرد. ماموران آتش نشانی بریتانیا که خواهان افزایش 40% حقوق ماهانه خود هستند گفتند که اعتصاب و اعتراضات کنونی دست کم تا 8 روز دیگر در این کشور ادامه خواهد داشت. دولت بریتانیا امروز اعلام کرد قادر به افزایش دستمزدها به این میزان نیست زیرا به افزایش تورم منجر می شود. در ایران آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری دانشجویان معترض را رقصندگان به ساز آمریکا و مست شدگان از دلارهای آمریکا خواند. آیت الله مشکینی که در نماز جمعه امروز قم سخن می گفت از قوه قضاییه خواست تا از هیچ کس نترسد و با همه نوع مفاسد علیه نظام جمهوری اسلامی مبارزه کند. رئیس مجلس خبرگان رهبری از بسیجیان خواست تا در راهپیمایی روز قدس امسال که جمعه هفته آینده خواهد بود خیابانها و میدانها را پر کنند و بخروشند تا به گفته او دشمن مأیوس شود. فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران بر آمادگی نیروهای بسیج در اجرای فرمان رهبر جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتراضات دانشجویی و حفظ امنیت تأکید کرد. سید محمد حجازی فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه که در خطبه‌های پیش از نماز جمعه امروز تهران سخن می‌گفت از گسترش بسیج و افزایش شمار اعضای آن اظهار خرسندی کرد و عده بسیجیان را 8 میلیون نفر اعلام کرد. او حفظ امنیت و تلاش برای مردمی کردن امنیت را از وظایف بسیج ذکر کرد و گفت امیدوار است که فرمان رهبر جمهوری اسلامی تحقق پیدا کند تا مانند 18 تیر 78 بسیج قاطعانه عمل کند. در جریان حمله نیروی انتظامی، بسیجیان و عوامل سرکوب خیابانی موسوم به لباس شخصی ها به کوی دانشگاه و حرکت‌های اعتراضی دانشجویی در تیر ماه 78 عده‌ای از دانشجویان به شدت زخمی و دست کم یک نفر در داخل دانشگاه کشته شد. و به دنبال اظهارات فرمانده نیروی مقاومت بسیج در نماز جمعه امروز تهران، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی جناح‌های مختلف حکومت را بار دیگر به اتحاد و یگانگی در برابر دشمنان جمهوری اسلامی فراخواند و به دانشجویان معترض هشدار داد که به گفته او موج اقتدار مردمی اعتراضات آنان را در خود حل خواهد کرد. امروز یکی از مسئولان دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکیلات سراسری دانشجویان ایران، در گفتگوی با رادیو آزادی اظهارات مسئولان وزارت علوم مبنی بر توافق با دانشجویان برای توقف کامل اعتراضات دانشجویی را تکذیب کرد و گفت از هفته آینده این اعتراضات بار دیگر گسترش خواهد یافت. این بود گزیده تازه ترین خبرها تا این ساعت از رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار 24 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید. شنوندگان گرامی، تا دقایق دیگر گزارشی خواهیم داشت درباره مراسمی که امروز به مناسبت سالگرد قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری در پاییز 1377، ماجرایی که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد، در تهران برگزار شده است. اما پیش از آن گزارش دیگری را از ایران گوش می‌کنیم. یک قاضی دادگستری در مشهد گفته است که 145 نفر که متهم به عضویت در باند تبهکار موسوم به کرکس هستند دستگیر شدند و برای 12 نفر از اعضای آن حکم اعدام، حبس و شلاق تعیین شده است. همکارم شیرین فامیلی در این زمینه گفتگویی دارد با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد.
پس از اعدام 5 تن از متهمان باند موسوم به کرکس‌های سیاه در شهر تهران و در ملأ عام، محمد قارونی رئیس شعبه 19 قضایی مشهد اعلام کرده است که تاکنون 145 نفر در رابطه با پرونده این باند در مشهد دستگیر شدند. وی در همین حال گفته است که برای 50 نفر از متهمان رأی صادر شده و بقیه با سپردن سند و وثیقه آزاد هستند و نیز 12 نفر از اعضای باند به اعدام محکوم شدند. قبلاً اعضای این باند در دادگاه اعتراف کرده بودند که زنان را با تهدید چاقو سوار اتومبیل کرده و پس از سرقت و تجاوز به آنها در گوشه کنارهای پارک ها رها می کردند. رئیس شعبه 19 قضایی مشهد در زمینه عملکرد اعضای باند مذکور در شهرها گفته است که افراد باند کرکس بیشتر از حاشیه شهر مشهد بودند. در گفتگویی که با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار در مشهد دارم، او نیز بر همین نکته تاکید می‌کند.
اونطور که در اخبار و اطلاعات به دست آمده میشه برداشت کرد، این باندها ساماندهی دختران فراری و خانه‌های فساد و در بعضی موارد قاچاق این دختران به حاشیه خلیج فارس و کشورهای افغانستان و پاکستان و جعل سند و ترویج این بذه‌های اخلاقی و اجتماعی رو دامن می‌زدن و کارشون هم همین بوده که از قبل این بالاخره برای خودشون امرار معاش می‌کردن احتمالاً و سرگرمی درست کرده بودن برای خودشون. یکی از عمده‌ترین مسائلی که تو این گزارش‌ها به دست اومده و خصوصا این گزارش که رئیس شعبه 19 مشهد داده، حاکی از این است که عمده این حرکت‌ها در حاشیه شهرها شکل می‌گیره، یعنی از حاشیه شهرها و افراد حاشیه نشین به مسئله دامن زده میشه، اونها این مسئله رو سازماندهی میکنن، میان تو مرکز شلوغ شهر مثل همین مناطقی که گفته مثلا خیابان راهنمایی، احمدآباد، سجاد و اینطور جاها. ولی به نظر من حاشیه نشینی مولود فحشا و فساد نیست. فساد و فحشا مولود حاشیه نشینی و فقر اقتصادی و کاستی‌های روانی و زمینه برای ترویج و اینجور بذه هاست.
آقای جوادی حصار، با توجه به اینکه 5 تن از اعضای باند کرکس قبلا در ملأ عام اعدام شدند و الان هم اعلام شده که 12 نفر به اعدام محکوم شدند، بازتاب این خبرها در میان مردم چیه؟
طبیعتا مردم خیلی خوشحال نیستن از اینکه یه عده اعدام بشن. ممکنه یه کسایی مستقیماً در این جور جرم و جنایت‌ها دخالت یافته باشند، فرزندشون اخفال شده باشه، خانواده‌شون از هم پاشیده باشه و برای گرفتن انتقام یا تشفی خاطر از این وضع بعدشون نیاد که همچین اتفاقی بیفته. ولی توده مردم از این مسائل خوشحال نیستن، چون میدونن عوامل بروز و ظهور این جور آفت‌های اجتماعی تنها چند تا آدم متمایل به بزه و خلاف نیست. اگر بزهکاران زمینه‌ها رو فراهم نبینن و امکانات براشون فراهم نشه و یا کنترل‌های درست و منطقی اجتماعی وجود داشته باشه، اونا امکان دستیابی به این حجم از جرم و جنایات و ارتکاب این جور بزه‌ها رو کمتر پیدا میکنن. طبیعتاً مردم وقتی این سر قضیه رو میبینن ناراحتن از اینکه چرا وضعیت جامعه ما به این جا رسیده که ما باید در یک شهر مذهبی مثل مشهد 145 پرونده در باره یک باند رو مثلا الان داشته باشیم. اونم خب اینطور که خبرم آمده بود به زیادشون با گذاشتن وثیقه آزاد شدن، یعنی اینقدر تخلفاتشون مثلا تخلفاتی نبوده که بتونن مثلا فعلا بمونن تو بازداشتگاه، یا قاضی تشخیصش این بوده که نگه داشتن اونها جزء هزینه برای مجموعه دولت، کاری دیگه‌ای رو انجام نمیده و اون برداشت خود قاضی است که هر برداشتی میتونه داشته باشه.
به این ترتیب مهمترین مسئله‌ای که مردم مطرح میکنن چی است آقای جوادی اسار؟
مهمترین سوالی که ممکنه به ذهن توده جامعه خطور بکنه این است که چرا وضعیت فرهنگی اقتصادی و روانی جامعه ما به اینجا رسیده باشه که متاسفانه در یک شهری مثل شهر مشهد با 2 میلیون جمعیت ما این حجم از بزه‌های اجتماعی رو داشته باشیم.
محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد، با شیرین فامیلی از رادیو آزادی گفتگو می‌کرد. امروز 4 سالگرد قتل داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری به دست ماموران وقت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در سال 1377 است. در پی این قتل‌ها محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از اعضای کانون نویسندگان ایران نیز ربوده و کشته شدند. این ماجرا که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد، بحران سیاسی گسترده‌ای را در ایران پدید آورد. امروز به همین مناسبت مراسمی در خانقاه صفی علی شاه تهران برگزار شد که به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی حدود 4000 نفر در آن شرکت داشتند. در طول مراسم حاضران بارها چنین شعارهایی سر می‌دادند: برخی از شعارهایی که در مراسم سالگرد قتل داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری داده می شد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان که مراسم سالگرد قتل‌ها را دنبال کرده است، همکنون در استودیو در کنار من است. آقای کاتوزیان، در مراسم امروز چه شخصیت‌هایی شرکت داشتند؟
یکی از کسانی که در این جمع سخنرانی داشت آقای نیکنام، آقای علی اکبر موینفر بودند و از چهره‌های شاخص ملی یا ملی مذهبی. بله. و اونشون به جز او کسان دیگه که شرکت داشتند در این گردهمایی، آقای رئیس دانا استاد دانشگاه بودند و همچنین اعضای حزب ملت ایران و البته پرستو فروهر، دختر داریوش فروهر و پروانه فروهر از سخنرانان بودند. و به طور کلی اگر بخوایم بگیم جوی که در این جلسه حاکی بود، یعنی جوی که در این جلسه حاکم بود، این بود که یه حالت یأسی بود از اینکه این مسئله قتل‌های زنجیره‌ای به اون سر و سامونی که باید نرسیده و سخنرانان مدام تکرار می‌کردن. اسم دکتر ناصر زرافشان بارها آمد که
وکیل خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای
که الان در زندان هستند و جمعیت هر بار که اسم ایشون می‌آمد به شدت ابراز احساسات می‌کردند، ولی فقط برای اینکه گفته بشه که چگونه حالت استیصال حاکم بود تا حدودی بر این جلسه، ممکنه که اول سخن‌های آقای علی اکبر موینفر رو بشنویم تا ببینیم که چگونه بود.
پس از گذشت 4 سال از وقوع قتل ناجوانمردانه این عزیزان، این جامعه عنوان عضوی از کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای گزارش و تجزیه‌ای جز شرمندگی ندارد.
آقای علی اکبر معین‌فر از شرم صحبت میکرد و آقای فریبرز رئیس دانا که او هم همراه با علی اکبر معین‌فر جزو کمیته پیگیری پرونده قتل‌های زنجیره‌ای است و کمیته‌ای که از اولیای دم یا بازماندگان قربانیان سالها سعی میکرد دفاع بکنه، در این صحبت‌ها میگفتش که همونطور که این کمیته و کانون نویسندگان ایران فکر میکردن پرونده به اون جایی که باید ختم بشه خاتمه نیافت و این پیشبینی بود که اونها از قبل هم کرده بودن. و اون وقت صحبتی که بود به جز اینها صحبت از این بود که تلاش های داریوش و فروهر و پروانه اسکندری و دیگر مقتولان حادثه محمد مختاری و محمد جعفر پوینده و اسم مجید شریف و پیروز دوانی هم آورده شد. به انضمام کسای دیگه و آقای فریدبرز رئیس دانا گفتند که کسانی هم هست که اسمشون هنوز معلوم نشده و در این مورد صحبت کردند و بعد از این بود که شعارهایی باز سر داده شد و جمعیتی که اونجا بود به مرتب تکرار میکرد و این گونه هشدار داده شد که ممکنه این شعارها باعث بشه که مسائل و مشکلاتی پیش بیاد در برگزاری جلسه.
این دروس ما سالهای سال و عمرون همه فرستادیم. از شما خواهش داریم برای اینکه بهانه به رسمیتتانی ندهید و بتونید جلسه به خوبی داشته باشید و جلسه مفیدی هست و احساسات خودتون شما نشون دادید و اونجایی که ممکن هست صبر و آرامش رو پیش بگیرید و خودداری کنید از شعار دادنها.
علیرغم این تقاضایی که آقای علی اکبر معین‌فر اینجا دیدیم که می‌کردن و همچنین برگزار کنندگان جلسه، ولی بارها شعارهای زرافشان زرافشان راحت ادامه دارد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد سر داده شد و اونطوری که تا پایان جلسه مشاهده می‌شد جلسه ادامه پیدا کرد و عرض کنم که در داخل جلسه هیچ اختلالی به اون صورت به بار نیامد.
البته آقای کاتوزیان، خبرگزاری ها برخی گزارش دادند که در بیرون از محل برگزاری جلسه افراد موسوم به حزب الله حمله کردند به تجمع کنندگان و شعار دهندگان و با اونها درگیر شدند و اونها رو پراکنده کردند.
صحت و صدق این مطلب رو از خانوم پرستو فروهر پرسیدم که حالا بعد پاسخشون رو میشنویم. به نظر میاد که در بیرون درگیری هایی بوده، اما به هر حال همونطور که گفتم جلسه برگزار شد. خانوم پرستو فروهر سخنران اصلی جلسه بودند که به اوج خودش رسید وقتی ایشون صحبت کردند و ایشون یک شرحی دادند از اینکه بارها به قوه قضاییه مراجعه کردند، به مقامات مختلف مراجعه کردند برای پیگیری پرونده، ولیکن سعی بر این بوده که نهان داشته بشه اون چیزی که در این پرونده گذشته و شکایت کردند از اینکه آقای ناصر زرافشان در زندان هستند و همینطور صحبتی که کردند گفتند که چون به نظر ایشون این پیگیری ها تا کنون به نتیجه نرسیده، از این پس با گروه های مدافع حقوق بشر بین المللیشون سر و کار خواهند داشت. نامه ای رو خوندن که خطاب به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد فرستادن و از جمعیت خواستند که این نامه رو همگی در ایران امضا بکنند تا اینکه شاید از طریق پادرمیانی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد این پرونده سر و سامانی پیدا بکنه. اما این پاسخی است که درباره اینکه آیا درگیری بود یا نبود به من داده شد. این رو اضافه بکنم که در تماسایی که کسانی که دوروبر ایشون بودن میگفتن که مجری برنامه به نظر میاد که توسط کسانی بازداشت شده و همینطور میگفتند که آقای فریبرز رئیس دانا هم همینطور، ولی پاسخ خود ایشون رو میشنم.
پرستو فروهر:
بله، درگیری شد. من خودم وقتی که از مسجد آمدم بیرون، گروهی که همراه من بود مورد حمله یک عده قرار گرفت. ما تو اون لحظه نمیتونستیم ببینیم کیا هستن، لباس شخصی داشتن، با باتوم و مشت و کمربند میزدن کسانی رو که اطراف من بودند و یه اسپری اشک‌آور هم زدن که خب همه دچار ناراحتی شدن و مدت تمام سر کوچه رو هم گاردی‌ها بسته بودن، ولی خب حالا یواش یواش دارن باز میکنن. ولی یه خانم اینجا هست که میگه من خودم هم اسپری زدن، یعنی به هر صورت همه یه مقداری مورد تعدی قرار گرفتن.
ولی به هر حال مراسم برگزار شد
مراسم برگزار شد. بله، در انتها و موقع ترک مسجد من این رو شاهدش بودم، ولی خب در طول مراسم هم از بیرون خبر می آمد که کسانی رو زدند، که برای اینکه جمعیت اونقدر زیاد بود که تا فاصله طولانی تمام خیابون پر از جمعیت بود و اصلا جا نبود که بیان. این آقایی که اینجا کنار من ایستادن میگن از مقابل وزارت ارشاد تا اون پایین تا بالا تا هدایت پر بوده. اون چیزی که الان میبینم، ببینید، من تقاضا کردم از سوی خانواده های قربانیان قتل های سیاسی پاییز 77 تقاضا کردیم که از مردم که بیان و از این درخواست تحقیق و بررسی از سوی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از ما حمایت بکنن. الان در مدتی که ما رسیدیم به خونه، همینطور مردمی که ذره ذره از لابلای نیروی انتظامی که کمی راه باز کرده دارن میان و بعد هم هی سعی میکنن پراکنده شون بکنن و نذارن بیان، ولی به ارشد دارن میان و همینطور دارن ورقه ها رو امضا میکنن. مهندس مهیفر، آقای دکتر رئیس دانا که صحبت کردن، اعضای از ملت ایران تقریبا همه شون بودن، آقای احمد صدر آسته جوادی، من خودم آقای مهندس صحابی دکتر وجاوند رو دیدم و خب خیلی از آدم ها رو من ندیدم. میگم جمعیت اونقدر زیاد بود که من فقط مهلت دیدن چند چهره سر راه هم رو داشته. خانم سیمین بهبهانی، خانم شیرین عبادی از دیگر فعالان کانون نویسندگان هم دی بودن. بله، و خب سیاوش مختاری به همراه همسرش که همراه ما از خونه آمد تا اونجا و الان هم اینجا.
آقای کاتوزیان، ذکر کردید که بارها از دکتر ناصر زرافشان وکیل خانواده قربانیان قتل‌ها نام برده شد در این مراسم. آیا ذکری هم از دیگر کسانی که به دلیل پیگیری این قتل‌ها در زندان به سر می‌برند، از قبیل روزنامه‌نگارانی مثل اکبر گنجی یا عمادالدین باقی به میان آمد؟
بله، و این موقعی بود که برای پنجمین بار شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد چندین بار پخش شد و آقایی که مجری بودند گفتند که ما فهرست کامل رو ممکنه نداشته باشیم، ولی از اسامی اسپردن که وقتی گفته میشه که زندانی سیاسی آزاد باید گردد اشاره به این هاست. از جمله اسمایی که گفتن عمادالدین باقی بود، اکبر گنجی بود، اکبر و منوچهر محمدی از دانشجویانی که هنوز در زندان هستند، و علی افشاری، همینطور خسرو کردپور از فعالان کرد که مربوط به همین حزب ملت ایرانه، و به خصوص هاشم آقاجری رو در آخر ذکر کردن، استاد زندانی دانشگاه که در اونجا بود که جمعیت بار دیگه شعار رو سر دادند و ادامه دادند. در این حال یه مطلبی که اینجا هست به نظر میاد که نو باشه، این هست که خانم پرستو فروهر در این سالی که میبینیم، یعنی در همین سال جاری، چندی پیش وقتی به ایران بازگشتند، خواستار تعقیب قربان علی دوری نجف آبادی، حجت الاسلام قربان علی دوری نجف آبادی، بله، وزیر وقت اطلاعات که برکنار شدن بعد از فاش شدن مسئله قتل‌های زنجیره‌ای شدن از طریق وکیلشون، و این چیزیست که در این باره خود خانم پرستو فروهر گفتن.
در شکایتنامه‌ای که وکیل دیگری که من انتخاب کردم به دادستان کل کشور با ارائه وکالتنامه از سوی من تقاضاش رو کرده، ایشون با استناد به اعترافات دو متهم ردیف یک و دوی همین این پرونده، یعنی کاظمی و علی خانی، تقاضای تعقیب کیفری وزیر وقت اطلاعات آقای دوری نجف آبادی رو کردند که متاسفانه با وجود گذشت نزدیک به 2 ماه از این شکایت رسمی هیچ جوابی در اون مورد داده نشده.
صدای پرستو فروهر بود، اما آقای کاتوزیان از آرش فروهر، دیگر فرزند فروهرها، چه خبر؟
آرش فروهر در فرانکفورت بود، ولی در پرسشی که مطرح کردم این پاسخ رو درباره وضعیت پرونده و خواستهای خودش داشت که بده.
همین میتونم خدمتتون عرض کنم که پس از 4 سال ما با هیچ چیز مواجه نشدیم جز یک دادرسی فرمایشی و بیاساس با توجه به یک پرونده ساختگی و دارای نواقص کلی. با هیچ چیز روبرو نشدیم جز که هر کس که به طریقی در این پرونده خواست افشاگری بکنه، خواست دادخواهی بکنه و ایستادگی کرد، مورد سرکوب قرار گرفت، به زندان افتاد، پرونده سازی براش شد، تهدید شد، از جمله دکتر ناصر زرافشان. دکتر ناصر زرافشان وکیل مدافع خانواده های قربانیان قتل ها که از ابتدا بسیار شجاعانه در راه افشاگری در این پرونده تلاش کردند، ابتدا براشون پرونده سازی کردند، تهدیدشون کردند، بعد به زندان انداختنشون، بعد محکومشون کردند و محکومیت دکتر ناصر زرافشان وکیل مدافع ما بیشتر از محکومیت کسی است که شرکت کننده در قتل پدر و مادر من بوده، کسی است که دست پدر من رو گرفته و کس دیگری 11 ضربه دشنه بر سینه او کوفته و حتی 50 ضربه شلاق از دکتر ناصر زرافشان به او تعلق نیافته و اصلا معلوم نیست که هیچ یک از این کسانی که محکوم شدن به عنوان عامل مثل سعید عسکرها الان به طور آزاد نگردن و دنبال تومه‌های جدید خودشون نباشند. هیچ یک از دایه ها به حقیقت نپیوست و تنها از این پرونده به عنوان یک ابزار قدرت نمایی بین جناح‌ها استفاده شد و همونطور که میدونید تمام هدفهای ما و مردم این بوده که این قده سرطانی تنیده در حکومت، این قده خشونت و سرکوب ریشه کن بشه، اما نه تنها قدرتش کاسته نشد بلکه بسیار قویتر و به شکلهای مختلف با نامهای دیگه داره به سرکوب و وظایف ننگین خودش ادامه میده و من همونطور که بارها تکرار کردم باور دارم که این دادخواهی یک دادخواهی ملی است، دادخواهی ملت ایران در ترور تمامی دگراندیشان خودش، چه در درون ایران چه در برون ایران، دادخواهی ملت ایران در سرکوب و زندان و شکنجه تمامی این سالها، دادخواهی ملت ایران بر علیه این باند خشونت و سرکوب و ترور. و ما تنها با پشتیبانی مردم ایران میتونیم که در این دادخواهی ملی به یک فرجام برسیم، فرجامی که من باور دارم و امید دارم که این قده سرطانی خشونت و سرکوب رو از میهن ما دور بکنه.
آرش فروهر باز هم از دکتر ناصر زرافشان یاد کرد، وکیلشون که در زندان به سر میبره. اما وکیل دیگر خانواده های قربانیان احمد بشیری چه داشت که بگوید آقای کاتوزیان؟
احمد بشیری در گفتگوی با ما میگه که همونطور که رهبر جمهوری اسلامی در مسئله حکم اعدام صادره برای آقا جری استاد دانشگاه پادرمیونی کرد، میشه از همون متد، از همون روش استفاده کرد و رهبر جمهوری اسلامی بار دیگه پادرمیونی بکنه که هم پرونده قتل‌های زنجیره‌ای 2 مرتبه به طریقی که خانواده‌ها فکر می‌کنن صحیحه، چون این بار بهش اعتراض داشتن، حل بشه و هم پرونده ناصر زرافشان حکمش ملغا بشه و از زندان بیرون بیاد.
اگر ما وارد مبحث اختیارات رهبری بشیم که حل معضلاتی که پیش میاد در داخل مملکت بر عهده ایشون هست، خب میتوانن این رو هم به عنوان یه معضل اجتماعی مملکت به حساب بیارن و واقعا یه معضل اجتماعی هم هست، یه موضوع شوخی نیست، یه موضوع کوچیکی نیست. خیال نمیکنم تا 100 سال دیگر اگر راجع به پرونده واقعا یه فکر اساسی نشه، این پرونده خون سیاووش همیشه در جوش خواهد بود، این فراموش نخواهد شد از افکار. به نظر من مصلحت اقتضا میکنه که یه فکر درست حسابی در این باره بشه که این پرونده جمع بشه، به صورت صحیحی جمع بشه، نه به صورتی که الان جمع شده. بله از طریق ایشون هم میشه سرا، یعنی رهبری دستور میدن به دادستان کل کشور یا به رئیس دیوان عالی کشور یا به رئیس قوه قضاییه، نهایتا از اون طریق با فرمولهای قانونی وارد میشن، نه اینکه یک دستور داده بشه اون دستور به صورت تجدید دادرسی در بیاد. نه، فرمول قانونیش این است که رئیس قوه قضاییه موضوع رو احاله بکنه به دادستان کل کشور یا به دیوان عالی کشور، اونا تصمیم گیری بکنه.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان بود از مراسمی که امروز به مناسبت چهارمین سالگرد قتل داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری در تهران برگزار شد. سپاسگزارم که شنونده رادیو آزادی هستید.